باغ سبا. به نام نقشبند صفحه خاک ازار افروز مهرویان افلاک. کوچه باغ سبا اسم برنامه یک من شهرام شکیبا برای شما اجرا میکنم. یک ربع ساعت بیشتر نیستیم برنامه و توی این برنامه احتمالا یک حکایت، یک داستان بیشتر نرسیم بخونیم. از کتاب جامع التمثیل حبل رودی امروز برای شما خواهم خوند، حکایتی که حکایت شیرینی است و کاراکتر اصلی حکایت، شخصیت اصلی حکایت هم برای شما شخصیتی آشناست. الان بگم متوجه میشید، تمثیل ابو سعید و مرد متوکل. بله، درباره ابو سعید ابوالخیر هست و در زیر همین نام حکایت که تمثیل هست نوشته است که نیکی به صاحبش باز میگردد. معلوم شد تکلیف روشنه، قراره که این تمثیل برای ما این نکته رو مشخص کنه که نیکی به صاحبش برمیگرده. آوردند که شیخ ابو سعید روایت کرده که به زیارت عتبات عالیات رفته بودم. شنیدم که در نجف اشرف مردی متوکل، متقی و پرهیزکار هست که گوشه انزوا گرفته و توکل شعار خود ساخته و از تعلقات دنیوی کناره گرفته و دیده را از نادیدنی ها بردوخته و دائم با علما و صلحا صحبت می دارد و بر اهل دنیا گریزان و حراسان است و دست سخا و کرم گشوده، مسکینان را می نوازد و دستگیری محتاجان می کند و در کارهای محتاجان و درویشان سعی می نماید. یکی از ویژگی های سبکی حبل رودی این هستش که گاهی جملاتش به قدری بلند و طولانیه که اگه بین جمله نفس رو تقسیم نکنین، دوبار نفس نگیرین، واقعا آدم نفسش بند میاد. این همین جمله‌ای که براتون خوندم، همه این پاراگرافی که خوندم یک جمله بود. پس گفت شیخ ابو سعید، گفت یه آدمی رو داشتم میرفتم زیارت عتبات عالیات، گفتن یه آدمی در نجف اشرف هست که اصلا نظیر نداره در توکل و اهل سخا و کرامت هست و همه رو دستگیری میکنه و به همه خلاصه رسیدگی میکنه، خیلی هم آدم متوکلیه. با خود گفتم زیارت چنین مردی لازم باشد. بالاخره بزرگان همیشه دنبال کسانی میگشتن که برسن به محضر اونها و از اونها چیز یاد بگیرن. ابلها، کوچکها، آدمهای سخیف و فرومایه، آدمهایی هن که خودشون رو از دیگران بی نیاز میدونن و از آموختن و یاد گرفتن خودشون رو بی نیاز میدونن. یه انا رجلون میگن که اون سرش ناپیدا، میگن ما خودمون همه چی بلدیم و نیازی هم به کسی نداریم و بیشتر هم با شوخی و خنده و طعنه از کنار موضوعات جدی عالم میگذرن. اینها نمونه ها و در واقع رفتار، نمونه های رفتاری بله هاست، میتونید اینطوری بشناسید ابلهان رو. خلاصه ابو سعید میگه گفتم باید این شخص رو زیارت کنم. چون به این نیت به آنجا رفتم، گفتم این شخص در این روزها به رحمت حق واصل شد. نشان روزه او پرسیدم و بر سر قبر او رفتم. رفت و دیدش که طرف از دنیا رفته، رفت سر قبر اون مرد. دیدم درویشی دلریش بر سر قبر اون نشسته، میگریست و ناله و زاری مینمود و میگفت بار خدا بر این مؤمن موحد رحمت کن و او را به فضل و کرم خود بیامرز. من پرسیدم که ای درویش این قبر کیست و این ناله و زاری برای چیست؟ گفت صاحب این قبر مردی بود فاضل و عالم و متقی و پرهیزگار که در این عصر مثل نداشت، در این روزها به جوار حق پیوست. امروز مرا طفلان هستند، گرسنه و برهنه، در فقر و فاقه صبر و تحمل دارند، لیکن امروز مرا مهمانی از راه رسیده و سخت بی نوایم و در بساط چیزی ندارم. گفت این مرده به ما میرسید، بچه هم به فقر و بیچارگی عادت کردن، ولی خب امروز مهمون برام اومده، هیچی هم ندارم، اینجوری گرفتار شدم. برای همین چون گوشه خاک گور کریم و اهل جود را فیضی می باشد و این مرد مبارک دائم دستگیری فقرا و مساکین می نمود، امروز من محتاج شدم و راه به جایی نمی برم و درد افلاس پیش هر کس نمی توانم ظاهر کرد. باز به اینجا آمدم تا از برکت این مرد متوکل فیضی به من برسد که از کسی روزی طلب ندارم، شاید برکت روح این مؤمن موحد مدد حال کند و توشه روحی به من رسد. خلاصه ابو سعید میگه کلام این مرد درویش رو شنیدم، خیلی من رو رقت قلب گرفت. سر قبر اون آدم نشستم، سوره واقعه و فاتحه خوندم، گریه‌ای کردم، فیضی از برکت روح او به من رسید و از مال دنیا یک دینار پیش من بود، برآورده به نیت آن مرد متوفی به آن درویش دادم. میگه نشستم یه مددی گرفتم از روح اونو، یه دینار داشتم، اون یه دینار رو دادم به اون مرد ندار. اون درویش هم که سر قبر نشسته بود، اون مرد فقیر هم که سر قبر نشسته بود، دعا کرد و رو به قبر همون شیخ گفت ای شیخ بزرگوار، این هم از فیض قبر توست که رسیده، چنانچه در حیات خود محتاجان را محروم نمی کردی و درویشان را می نواختی، در ممات هم دستگیری و نوازشی می کنی. از سر قبر او برخواسته بیرون آمدیم. آن درویش به من گفت ای بنده خدا، این درهم را به چه عنوان به من دادی؟ گفتم ای برادر، نصف آن را در راه خدا به تو دادم و نصف دیگر به رسم قرض الحسنه پیش تو باشد تا وقتی که تو را فتوحی شود ادا کنی، که ثواب قرض الحسنه به مؤمنی دادن زیاده از تصدق و ایثار است، تا به هر دو ثواب هر دو کس بهره‌مند گردیم. گفتش که بله خیلی خوبه، اتفاقا این شیخی هم که مرحوم شده همین کار رو میکرد و همیشه آیه شریفه مربوط به قرض الحسنه رو هم میخوند. ابو سعید میگه همین موقع دیگه من با اون درویش خدافزی کردم و هیچی هم نداشتم، شبم گرسنه خوابیدم و توکل کردم به خدا و تو همون وقت شیخو به خواب دیدم که پیش من اومد، همون شیخه، و بوی بهشت به مشامم میرسید. شیخ گفت ابو سعید دیروز کرم کردی، زیارت من اومدی، دعا و فاتحت به من رسید، یه درهم هم مال دنیا داشتی، برای رضای خدا دادی به اون درویش، منم عمل خیر تو رو دیدم، ولی جواب نمیتونستم بدم چرا که در پرده خاک محبوسم و تو اون یه درهمتو دادی، صبرم کردی بر فقر و فاقه و گرسنگی، نتیجه ای عایدت شد، پس هر که نیکویی در حق کسی کند با خود کند و از حق تعالی 10 برابر بیابد یا 100 برابر آن. خلاصه گفتش که اوضاعت خوب میشه، حالا ای ابو سعید پشو برو تو فلان کوچه، فلان محله، سلام و دعا به بچه های من برسون و بگو که فلان جای زمین رو بکنن، اونجا یک آفتاب مدفونه، 100 درهم هم از مال من اونجاست، بیرون بیارن نصف اون زر مال توه، نصفشم برسون به اون درویش که دل به کرم ما بسته. ابو سعید میگه از خواب بیدار شدم و رفتم و خلاصه رسیدم پیش فرزندان مرد و داستان رو گفتم و گفتم خواب حالا حکمی بهش نیست، وارث این ذره شما این. اونام گفتن نه ما قبول نمی کنیم، پدر ما موقع مماتشم موقع مردنشم ایثارگر بوده، ما فرزندان اونیم، چرا باید این کارو بکنیم و این طلاها مال توه. میگه به وثاق خدا آمدم و سر آفتابه زر بکشودم، اون آفتابه‌ای که پر از زر بود باز کردم، نوشته‌ای به خط مبارک شیخ بزرگوار برآمد و آیه نهم سوره هشت رو میگه اونجا دیدم، برای همین زر رو برداشتم و سر قبر شیخ رفتم، باز درویش رو دیدم، دیدم نشسته قرآن میخونه، حکایت رو گفتم و نصف اون زر رو بهش دادم و باهاش وداع کردم. حالا این که چقدر این قصه واقعیه چقدر نیست ما کاری باش نداریم، یه قصه ای شنیدیم، ولی این قصه به ما میگه که اگر خوبی کنی نتیجهش رو میبینی. و از اون مهمتر به نظرم مهمترین بخش قصه اینه که آدم بخشنده اگر از این دنیا هم بره بخشندگیش همچنان ادامه داره. بعضی ها اصلا دنبال صدقه جاریان، جوری بخشندگی میکنن که وقتی خودشون هم در دنیا نیستن ادامه داشته باشه این بخشششون، حالا یا با وقف یا با گونه های دیگری که هر کسی راهش رو بهتر بلده. خداحافظی میکنم، بعدن برمیگردم با یه سلام دیگه، یه وقت دیگه‌ای در خدمتتون خواهم بود. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر باشه، روزتون در پناه لطف خداوند. سپاسگزاریم که همراه ما هستید در نوبت اول برنامه‌های رادیو سبا. اما اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید، شما عزیزان میتونید از طریق راه‌های ارتباطی رادیو سبا با ما و همکارانمون پیشنهادهای خودتون رو در میون بگذارید. 021 2786 10 55 شماره تلفن گویای رادیو سبا است و 30010 55 سامان پیام کوتاه ماست. ممنون از همراهی شما. اینجا شبکه رادیویی سباست، همچنان ما رو پرمهر بشنوید. بیایید کمی یکدیگر رو دعا کنیم، دعا کنیم خدا رو، نگاهش رو، حضورش رو از یاد نبریم، هیچگاه عشق و محبت رو از کسی دریغ نکنیم. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها برنامه بعدی رو با هم بشنویم.
سرگذشت.
حتما اسم جابر ابن حیان رو شنیدید، دانشمندی که به عنوان پدر کیمیای عرف یا شیمی میشناسیمش. شنیدیم که خیلی اهل آزمایش بوده، یه تعداد وسایل آزمایشگاهی اختراع کرده و البته یه تعداد ماده شیمیایی رو از ترکیب مواد به دست آورده. موادی مثل اسید سولفوریک یا جوهر گوگرد که اونو از ترکیب زاج سبز و حل گازهای حاصل در آب به دست آورده و اسمشو گذاشته بوده زینت و زاج. همه اینا به علاوه کلی کتاب که به حدود 100 جلد میرسه درباره شیمی و به علاوه اعتقاد به اکسیر، اطلاعاتی هن که به این شخص یعنی جابر ابن حیان منسوب میشن. مهمتر از همه اینا اطلاعاتیه که جابر ابن حیان رو یکی از شاگردان امام جعفر صادق علیه السلام معرفی میکنه و حتی میگه جابر علم کیمیا و داروسازی رو از امام صادق یاد گرفته بوده. منم کاملا به این اطلاعات مطمئن بودم تا اینکه به خبری برخوردم از نشست چند تا از استادای تاریخ علم مسلمانان برای نقد کتاب. کتابی به نام انقلاب علمی، حلقه گمشده تمدن مسلمانان در سیر تحول علم تجربی، نوشته دکتر عبدالله فرحی. اون چیزی که بیشتر از همه توجه منو به خودش جلب کرد نقدی بود که دکتر امیر محمد گمینی از این کتاب گفته بود، مخصوصا اون بخشی از کتاب که درباره جابر ابن حیان بود. دکتر گمینی گفته بود در این کتاب بسیار درباره جابر ابن حیان سخن گفته شده و معلوم نمی شود چرا این همه پژوهشگران درباره جابر ابن حیان، شخصیتی که اصلاً وجود ندارد، صحبت کردند، در حالی که شک بسیاری درباره شخصیت جابر ابن حیان وجود دارد و اینکه جابر شاگرد امام جعفر صادق علیه السلام بوده است در هیچ کتب رجالی و روایی وجود نداشته است. این نظر بد جوری ذهن من رو درگیر کرد تا اونجا که نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و شماره تلفن دکتر گمینی رو پیدا نکنم. باید از خودش میپرسیدم که واقعا همچین نظری داره یا نه و اگه داره دلایلش چیه؟
جابر نهیان خودش در کتابهایی که به اون منصوبه زیاد نوشته شده که من شاگرد امام جعفر صادق بودم. ولی در طول تاریخ آدم های زیادی بودن که شک کردن به این ادعا که اصلا این کتاب واقعا توسط شخصی به نام جابر نوشته شده یا اینکه دیگرانی نوشتن و به او منسوب کردن. اولین بار ابو سلیمان سجستانی بود توی یک متفکر عرض کنم که مال حدود قرن پنجم اگه اشتباه نکنم که شک کرد در این موضوع. بعدها خب پژوهشگران جدید تو قرن بیستم مثل پل کراوس به این موضوع شک کردن به خاطر اینکه دیدن که توی این کتاب اصطلاحاتی وجود داره که هنوز در قرن دوم وارد تمدن اسلامی نشده. جابر نهیان اگر اتفاق ادعایی که میکنه مال قرن دوم هجری باشه، تو کتابش مطالب و اصطلاحاتی هست. این اصطلاحات از قرن 3 و 4 به بعد در علم و فلسفه رواج پیدا کرد. در نتیجه از طرف دیگه هم تو کتب رجالی شیعه هیچ نشانی از شخصی به نام جابر بن حیان نیست. هیچ جا هیچ نشانی از این آدم وجود نداره که تو قرن 7 تو قرن دوم کسی از شاگردان امام صادق به نام جابر بن حیان وجود داشته بود. در نهایت پیشنهاد مورخان و پژوهشگران این است که احتمالاً گروهی از دانشمندان اسماعیلی مذهب که معمولا هویت خودشون رو مخفی می‌کردن به دلایل مختلف در طول تاریخ، اینا مثلا تو قرن 4 این کتاب‌ها رو نوشتند و به شخصیتی خیالی یا حقیقی به نام جابر بن حیان نسبت دادند و تمام این کتاب‌ها رو در واقع اون شخصیت‌های ناشناس نوشتند. این در واقع حدیه که بسیاری از مورخان می‌زنند.
بعد اون اسمی که توی مذهب اسماعیلی گفته شده چی؟ اون کیه پس؟
جابر حیان ممکنه یه شخصیتی بوده باشه ولی این کتاب ها احتمالاً از اونی به حال ما نشانی از این آدم تو تاریخ نداریم. دو چیزایی که خودش ادعا کرده در نتیجه احتمالاً کسان دیگری این کتاب ها رو نوشتن و به اون شخصیت حقیقی یا خیالی، یعنی حقیقی ناشناس یا خیالی که به حال در این کتاب ازش اسم بردن منسوب کردن. مثل مثلا روایات خیام دیگه، بیشتر روایات خیام که از خود خیام نیست ولی خود خیام واقعا وجود داشته. چند تا ربایی هم گفته واقعا، ولی بعد از او هم آدم های دیگه اومدن و ربایاتش رو به خیام نسبت دادن. بعدش خیام واقعا جابر بن حیان میگه خیام واقعا یه شخصیت مهم و مشهوری بوده که هم کتاب فلسفه و ریاضیات داشته، هم چند تا ربایی هم گفته بوده، ولی جابر بن حیان در واقع هیچ نشانی ازش در تاریخ جز اون چیزایی که در این کتاب‌ها به اون نسبت داده شده، این کتاب‌های کیمیایی منسوب به او بهش نسبت داده شده، چیز دیگه ازش وجود نداره.
الان یعنی شما بیشتر شکتون و در واقع نقدتون بر این هست که جابر ابن حیانی وجود نداره، یا نه جابر ابن حیانی هست اما ممکنه شاگرد امام صادق نباشه؟ دقیقا شک
دومی دیگه، اولی رو که ما نمیدونیم، شاید شخصی هم بوده باشه ولی واقعا کیمیاگر مهمی بوده باشه و واقعا این آثار رو نوشته باشه، نه. اینکه این چیزها رو مثلا میگه من از امام صادق گرفتم، اینا خیلی مشکوکه، احتمالاً اینها رو اون اسماعیلی مذهب‌هایی که این کتابا رو نوشتن این ادعاها رو تو اون کتابا مطرح کردن. درست
می‌دونید؟ بله بله.
امام صادق اسماعیلی‌ها با امام صادق امامیه‌ها خیلی فرق داره. امامیه‌ها امام صادقشون بیشتر یک فقیهه، ولی اسماعیلی‌ها امام صادقشون بیشتر یک شخصیت رازورد دارای علوم عجیب عرفانی و عرض کنم که خفیه عرض میکنیم و اصلا یه جور افکار نو افلاطونی و گنوسی توی اندیشه های اسماعیلیه وجود داره که این چیزها رو به امام صادق نسبت میدن، در حالی که توی شیعه امامیه کمتر امام صادق این چیزا مهمه در شخصیتش، بلکه بیشتر به عنوان فقیه و متکلم، یعنی به عنوان خداشناس، الهیدان و عرض کنم که فقیه و متخصص در علم احکام شناخته.
ما الان اینجا هم میتونیم بگیم که دو تا امام صادق داریم یا نه صرفا یک امام صادقی داریم که اسماعیلیون تصورشون از امام صادق به این شکل هست و حالا اون 12 امامیا به شکل دیگری؟
آره، تصورمون از این امام صادق متفاوته، تصور ما یه جوره، تصور اونا یه جوره. اینا هم که در مورد جابر گفتم بازم نتایج پژوهش‌های من نیست، اینا رو پژوهشگران تو قرن 20 اسلامی کار کردن و نوشتن و مقاله و اینا نوشتن و من آدرم فقط مقالات اونا رو برای شما گزارش می‌کنم. متفاوتن محدثان، کسایی که علم رجال کار می‌کنن متفاوتن، بعضیاشون ممکنه که موافق باشن با نظر فولکراس، بعضی ها ممکنه مخالف باشن، ولی به هر حال مثلا اینجاست که تو کتب رجالی شیعه، کتب رجالی میدونید چیه موضوعش، که کتابایی هستش که شاگردان و شاگردان و شاگردان و آدمایی که حدیث روایت کردن و معرفی کرده، این کتب رجالی معمولا جای جابر بن حیان خالی هست و وجود چندانی نداره.
تا اونجا که من از تحقیقات اولیم دریافته بودم، این شک و تردید در مورد جابر ابن حیان یکم جدیتر از اون بود که فکرشو میکردم. نه تنها تردید در مورد اینکه جابر شاگرد امام صادق بوده، بلکه در مورد اینکه اصلا همچین شخصی وجود داشته یا نه. ولی خب شواهد متناقضی وجود داشت و حسابی داشتم گیج میشدم. مثلا اینکه سال 85 یه مجموعه تلویزیونی درباره جابر ابن حیان از شبکه 3 پخش شده بود. داستان این مجموعه تلویزیونی با شروع خلافت عباسیان و به قدرت رسیدن منصور دوانیقی و دوره تازه ای از سرکوب علویان شروع میشه.
کاش روزگار این پنهانکاری ها به سر میرسید، آن وقت میتوانستیم با جوانان با ایمانی که آموزش داده ایم یک شبه بساط عباسیان را از خراسان برچینیم.
نکند میخواهید کار ابو مسلم را تکرار کنید؟ حواستان باشد به دیگران هم بگویید کاری که ابو مسلم کرد مورد تایید مولای من جعفر ابن محمد نبود.
ولی همه میدانند اگر ابو مسلم نبود عباسیان نمیتوانستند امویان را سرکوب کنند و این چنین حکومت را در دست بگیرند.
فکر میکنی برای چه امام صادق دست رد به سینه ابو مسلم زد؟
تو دوره ای که این سریال به تصویر میکشه، امام صادق به صورت پنهانی به فعالیت علمی ادامه میده و شاگردان این امامم تو شهرهای مختلف علوم و دانشی که از امام صادق یاد میگرفتن و منتشر میکردن و به بقیه یاد میدادن. از جمله این شاگردانی که شخصیت اصلی این مجموعه تلویزیونی هم هست، یه شخص ایرانیه به اسم ابو موسی جابر بن حیان.
پس میگویی چه کنیم جابر؟ همینطور ساکت بنشینیم تا روز به روز این عباسیان از خدا بی خبر قدرتمندتر شوند و عرصه را بر علویان تنگ کنند؟
بهترین کار در این روزگاران است که مولایم جعفر ابن محمد انجام میدهد. باید به ترویج افکار و اندیشه های اهل بیت بپردازیم، افکار و اندیشه هایی که در این بازار پر رونق مکر و نیرنگ و ریا غبار گرفتند. باید مردم را با اصل دین بیشتر آشنا کنیم. باید سنت رسول خدا را در بین مردم زنده کنیم و ریشه های آن را در جای جای این سرزمین بگسترانیم تا به درختی تناور تبدیل شود، آنچنان که نه امویان، نه عباسیان و نه هیچ حکومت جاه طلب دیگری نتواند آن را از ریشه در بیاورد.
مجموعه جابر ابن حیان داستانی را نشون میده که در طول اون جابر به خاطر خفقانی که عباسیان برای علویان به وجود آورده بودن مجبور میشه از خراسان به مدینه سفر کنه و تو این مسیر از شهرهای مختلفی میگذره و ماجراهایی براش پیش میاد.
دیگر ماندن در خراسان صلاح نیست. تا بیش از این مورد غارت ظالمان واقع نشدیم بهتر از راهی شویم. به کجا؟ تبرستان. در حال حاضر امن‌ترین و بهترین جایی که میشناسم آنجاست.
تبرستان جای امن و آرامی است، اما به شما توصیه میکنم به قم یا به کاشان بروید. آنجا مأمن شیعیان است و حاکمان آن دیار کمتر علویان را مورد آزار قرار میدهند.
شما هم به قم یا کاشان میروید؟
نه، من عازم عراقم، بصره، شایدم کوفه.
یعنی میخواهید از ما جدا شوید؟
چاره نیست، مسئولیت ما سنگین است، سختی های فراوانی را باید تحمل کنیم. هجرت است، ثوابش کمتر از سالها عبادت نیست.
لااقل اجازه دهید ما هم در رکابتان به عراق بیاییم. ما در قم یا کاشان غریبه ایم، کاری از دستمون بر نمی آید.
در قم شخصی به نام عیسی بن عبدالله است، از دوستداران امام. به او نامه ای می نویسم تا پذیرای شما باشد.
تا قم مسیرمان یکیست، پس در راه بیشتر می توانیم صحبت کنیم.
نه، من از بیراهه ها می روم.
آخر چرا؟
خب معلوم است، مایه دردسرم. در بین هر جمعی که من دستگیر شوم جان همه به خطر می افتد.
فدای وجودت جابر، خطر به جان می خریم اما تنهایت نمی گذاریم.
جانتان را فدای مکتب مولای من کنید، نه بنده بی مقداری مثل من. در ضمن عمر ما دست خداوند است، مهم وظیفه ایست که به گردن ماست.
رفتم ببینم جمع‌آوری اطلاعات و مستندات برای نوشتن این سریال چقدر قابل اعتماد بوده. یه گزارش پیدا کردم از نشست عوامل سریال جابر ابن حیان که در اون طراح و نویسنده سریال درباره مستندات تاریخی اون گفته بودن. حجت الاسلام محمد تقی انصاری که طراحی این مجموعه رو به عهده داشته درباره میزان واقعی بودن اتفاقات این مجموعه و جلوگیری از ورود انحرافات در فیلمنامه گفته بود. در برخی از نقدهای غیر منصفانه بحث تحقیق کار هدف قرار گرفته بود، در صورتی که تحقیق درباره زندگی امام صادق علیه السلام را در سال 80 برای سیما فیلم آغاز کردیم. پژوهش به طور جدی حدود 2 سال انجام شد. 5 جلد کتاب درباره فضای زندگی امام صادق علیه السلام و قیام علمی امام باقر و امام صادق نوشتیم. همه در خوبه این مرکه اندیشم بی سایه و مهتابند، بی سایه و مهتابند. ظاهرن نمی شد انقلت زیادی تو مستندات این سریال آورد، اما دکتر گمینی یه دایره المعارف اسلامی به من معرفی کرده بود که با خوندن اطلاعاتش میشد مطمئن شد که شک و تردید در مورد وجود جابر ابن حیان عقبه و پیشینه محکمی داره. تو صفحه 4292 از جلد اول این دانشنامه اومده که وجود واقعی داشتن یا نداشتن جابر ابن حیان یکی از موضوعات جنجالی تاریخ و تاریخ علم در سده اخیر به شمار می آید و پژوهشگرانی چون هنری ارنست استیپلتون، یولیوس روسکا، پول کراوس، فواد سزگین و سید حسن نصر در رد یا تایید آن استدلال هایی کردند. پیشینه شبهه در مورد وجود او دست کم به قرن 4 باز می‌گردد. نام او اولین بار در تعالیق ابو سلیمان منطقی سجستانی متوفی 370 یا 390 آمده است. ولی مگه میشه جابر ابن حیان وجود نداشته باشه؟ پس این همه تاریخ، این همه کتاب، این همه اثر از کجا اومده؟ اگه برای شک و تردید ها سند و مدرک هست، حتما برای یقین و اطمینان به وجودش هم باید مستنداتی باشه. فقط یه راه مونده بود، بعد میرفتم سراغ مؤلف همون کتابی که این ماجرا از نقد شروع شد، انقلاب علمی، حلقه گمشده تمدن مسلمانان در سیر تحول علم تجربی، دکتر عبدالله فرحی.
خب نگاه کنید، ما در ارتباط با جابر ابن حیان فقط با یه شخص روبرو نیستیم، بلکه با یه مکتب روبرو هستیم، در واقع با یه شخصیت روبرو هستیم. یه بار ما حرف از یه شخص میزنیم، یه بار حرف از